أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعزم الله أجورنا وأجوركم ومصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة وعليه السلام. جريان سالار شهيدان صلوات الله وسلام عليه، همون جریان رسالت وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحییت و الکرم است. حضرت که مبعوث شد یک چیز جدیدی آورد که قبلا سابقه نداشت و بعدن هم اگر ظهوری دارد از کنار همین سفر است. وجود مبارک رسول گرامی چون برای هدایت انسان ها آمده، اول یک نمونه ذکر کرد که جامعه بشری چیجور است که رهبر می خواهد. قرآن را طرزی خدای سبحان نازل کرد که اگر این قرآن به صورت عینی و وجود خارجی در بیاد، می شود یک جامعه متمدن. به جامعه متمدن فرهیخته فرهنگی اگر بخواهد به صورت یک کتاب در بیاد، می شود قرآن. خدای سبحان قرآن را که کلام الهی است نازل کرد، یک سلسله اصول و محکمات اولیه را در قرآن گذاشت، یک سلسله هم متشابهات، بعد هم دستور داد که این متشابهات باید در دامن اون محکمات تربیت بشود، و راهش را هم نشون داد و علائمش هم ذکر کرد. و در حقیقت تفسیر قرآن به قرآن را به ما آموخت که قرآن یک سلسله محکمات و اصول اولیه دارد، بقیه آیاتی است که تقریبا دو پهلوست، اگر هدایت نشوند ممکنه گزنده باشند، اگر هدایت شوند راهنمای خوبی هستند. این حقیقت قرآن که یک سلسله اصول ثابت و محکم دارد به نام محکمات قرآن، یک سلسله آیاتی دارد که تفسیر اونها باید در پرتو آیات محکم باشد. همون جامعه بشری هم همینطور است، یک سلسله افراد الهی و معصومند که اینها محکمات جامعه است. یک سلسله افرادی هستند که ممکن است گاهی بلغزن، ممکن در اندیشه بلغزن یا در انگیزه بلغزن، در عمل بلغزن، در خاطرات بلغزن. این سلسله افراد که متشابهن باید در کنار سفره او محکمات تربیت بشوند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی روایتی را از معصوم سلام الله علیه نقل بکنند که ما محکمات جامعه هستیم. جامعه باید به ما مراجعه کند تا خود اینها را به اینها معرفی بکنیم که شما کی هستید، بعد بگویم از کجا آمدید، به کجا می روید، چه باید بکنید. این امور را اگر مردم به دامن محکمات یعنی اهل بیت معصومان زمان خود مراجعه بکنن، می شود جامعه متمدن. و اگر این افراد متشابه رهبران الهی را نشناسند، ائمه رو نشناسن، محکماتشون را نشناسن، این را به صورت شفاف و رسمی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاه و تحت و سنا فمود. چنین جامعه جامعه جاهلیت است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی متشابه بود و به محکم مراجعه نکرد، یه انسانی بود که گاهی میلغزد، گاهی مستقیم میرود، گاهی هوا دارد، گاهی بی هواست، گاهی وهم دارد، گاهی بی وهم است. در چهار راه این در معرض خطر است. هم در بخش اندیشه گرفتار وهم است یک، و خیال است دو، هم در بخش انگیزه گرفتار شهوت است یک، گرفتار غضب است دو. این چهار ضلع مهاجم جامعه را جامعه جاهلی می کند. حضرت فرمود اگر کسی بمیرد و امام و ولی عصرش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. و اگر مرگ مرگ جاهلیت بود، معلوم می شود حیات حیات جاهلیت است، چون مرگ اساره جاهلیت است. یعنی کسی که 60 سال یا 70 سال یا کمتر و بیشتر به سر میبرد، این میوه است. وقتی که میخواد بمیرد، این میوه اسارش رو در یک لیوان میدارن و او میچشاند. اگر تلخ است برای اینکه زندگی او تلخ بود، و اگر شیرین است برای اینکه کام دیگران را شیرین کرد. مرگ اساره زندگی است که فرمود کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. بنابراین جامعه وقتی متمدن می شود که متشابهاتشون یعنی غیر معصومین به معصومین مراجعه کنند و معصومین هم دستشون باز باشد تا بتوانند جامعه را هدایت و رهبری کنند. این فصل اول بحث. فصل دوم آن است که انبیا علیه السلام عموما به وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت علیهم آلاف و تحیده و سلام خصوصا، اینا که مبعوث شدن یه حرف تازه آوردن. همه انبیا این طورن، مخصوصا وجود مبارک حضرت. ذات اقدس اله وقتی قرآن را معرفی می کند، پیامبر را معرفی می کند، به فرمان گذشته از این که انبیا و حضرت رسول معلم مردمان یک، مربی مردمان دو، اینها یه حرفای تازهی دارن که زیر این آسمان هیچ جا پیدا نمیشه. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. به خود رسول خدا هم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. این از نظر ادبی این حرف لم حرف جزم است. وقتی روی فعل مضارع در میاد به ماضی مستمر قبلی برمی‌گردد. یعنی شما اون نیستید که اگر این حرف الهی نباشد این مطلب را یاد بگیرید. کجا میخواد یاد بگیرید؟ نفرمود یا علمکم ما لا تعلمون، چیزی که نمیدانید خدا به شما یاد میده. فرمود چیزی که نمیتونید یاد بگیرید ما به شما یاد میده. اگر میفرمود و یا علمکم ما لا تعلمون، یعنی چیزی که نمیدانید خدا به شما یاد میده. اما این کانه منفی مجزوم لم، یعنی شما اون نیستید که بتونید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. به وجود مبارک حضرت فرمود و علمک ما لم تکو تعلم. ما چیزی به تو پیامبر یاد دادیم که در هیچ جا نمیتونی یاد بگیری، زیرا نه از اسرار قبلی کسی با خبر است، نه از اسرار بعدی خود خبر است، نه از راز و رمز خود طبیعت و هستی دنیا کسی با خبر است. همون ما هم چیزی داریم. پس بنابراین بخش اول این است که جامعه وقتی متمدن می شود که متشابهاتش به محکمات مراجعه کنند. محکمات انبیا هستند، ائمه معصومین هستند که قرآن کریم اینها را معرفی کرد به عنوان مطهر و خود ایلان فرمود ماما گماد جامعه. مطلب دوم آن است که یه حرفای تازهی در قرآن هست که در هیچ جای جهان نیست. فصل سوم بحث ما جریان سالار شهیدان است. حسین ابن علی کاری کرد که هیچ کس نکرد، کاری کرد که هیچ کس نمی کند، کاری کرد که به ذهن کسی نمی آید. ببینید خیلی ها خیال کردن که اگر کسی حق با او بود و مبارزه کرد بالاخره تاریخ می فهمد، آینده ها می فهمد. نه، این یه چیز روشن است که همه می دونن. اما در کربلا می گوید من یه کاری کردم که بعد می فهمم حق با من بود، به پیروز شدم ولو بعد از شهادت. این حرف تازه است. این طور نیست که آیندگان بفهمن، تاریخ بفهمن، نه خود من می فهمم و سلاح منم مشخص است چیه. در کربلا یه سلاح خاصی بود، این سلاح خاص را هم خود قرآن آورد. قرآن فرمود ما جهاد را آوردیم. یه بخشای از جهاد را که شما میدونید جهاد با شمشیر و این هاست که جهاد نظامی است، یه بخشای هم ممکنه بتوجه بشید اون جهاد فرهنگی است که عده عالما و دانشمندان حوزه و دانشگاه هن مبارزه می کنن با جهل علمی و جهالت عملی و با علم جهل را از بین می برن، با علم جهالت را از بین می برن. این قطب فرهنگی می خواد، این مبارزه فرهنگی می خواد، این هم خیلی ها می دونن. اما یه سلسله مبارزه است که در اسلام و حرفای انبیاست، در حرفای دیگر و در جاهای دیگر نیست، اون مباهله است. اون مبارزه کردن با دعاست، اون جنگ و جهاد با دعاست. شما هم نفرین کنید ما هم نفرین میکنید. این یه چیز بی سابقه است. در مهمترین کاری که وجود مبارک حضرت میکند رهبران مسیحی را دعوت می کند، با اینها نمیگد ما با شما با شمشیر می جنگیم، با اینها میگد ما با شما با دعا می جنگیم، شما هم دعا کنید ما هم دعا کنید. این یه چیزی زین آسمان بی سابقه است. این دعوت به مبارزه است از راه دعا. بیایی تعال و ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم و و و ثم نبتهه نفرین میکنیم، شما هم نفرین کنید ما هم نفرین میکنیم، شما هم دعا کنید ما هم دعا میکنیم، مثل که شما هم بزنید ما هم میزنیم. این جنگ با دعا، جنگ با نفرین یه چیز تازه است که این را انبیا بردن. خب پس ما سه جور جنگ داریم که دو جورش سابقه دارد، یه جورش بی سابقه است. جنگ نظامی با شمشیر سابقه دارد، جنگ فکری فرهنگی هم سابقه دارد که بالاخره علما مجاهدن و با جهل مردم و جهالت مردم مبارزه میکنن تا اینها را هدایت کنند. این قسم سوم نوبر است، در هیچ جا سابقه ندارد که ما بیاد با هم بجنگیم و سلاحمون نفرینه، دعاست، او هم تسلیم میشود. جنگ چهارم جنگی است که شمشیر و نیزه ندارد، دو تا اسلحه دارد، یکی شهادت یکی اسارت. من با شهادت با شما می جنگم، با اسارت فرزندانم می جنگم، شما هم هر چه دارید بیارید. حضرت تنها سلاحش همین شهادت بود و اسارت، وگرنه این همه جمعیت قابل نبرد نظامی نبود. و من شهادت میدم و این شهادت یه چیز بذلیست، من زندم، جان که شهید نمی شود، این تن است که زیر سم اسب می رود، من زندم. اگر زینب کبرا سلام الله علیها فرمود قسم به خدا ما پیروزیم، قسم به خدا نمی توانی نام ما را محو کنی، نمی توانی وحی ما را از بین بری، یعنی ما همچنان زنده ایم، بالا هم حالا بعضی ها شنیدن یا خیلی ها شنیدن یا نزدیک های نیزه شنیدن که بالای نی برد قرآن میکنند دیگر. حالا همه نشنیدن خواست که شنیدن. این که بالای نی برد قرآن میکنند یعنی چی؟ یعنی من شهادت دادم و هستم، اسارت فرزندان دادم و هستم، مگر انسان از بین میرود؟ این را هم باز قرآن آموخت به ما که فرمود مبادا خیال کنید شهید مرده است، شهید زنده است. نه خیال بکنید نه حرفشو بزنید. این دوتا آیه که در آل عمران که در سوره بقره فرمود نه تنها خیال بکنید حرفش هم نزنید، نگید مردن. هم لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، هم لا تحسبن الذین، مبادا خیال بکنید اینا مرده، مرا زنده پنده ها چون خیشتن. این رو قرآن گفته دیگه، این حرف تازه است دیگه. حسین ابن علی فرمود من هستم. حالا یا بالای نه قرآن بخونم یا تو تنور، بالاخره هستم. بدن اینجوره، ما هرگز از بین نخواهیم رفت. با شمشیر و نیزه شما آمدی، ما با شهادت و اسارت آمدی، ما پیروز شدیم. این یه چیز نومرست در جریان کربلا. من جنگیدم، اسلحه منم اینه. اینطور نیست که ما تسلیم شده باشیم، یا سلاح منه. اگه کسی سلاح خودش رو عرضه کند با سلاح و کاربرد خودش عملیاتی انجام بدهد، نمیگن اون شکست خورد که. همون شهادت من شمشیر من است، اسارت بچه ها نیزه من است. اون سخنرانی به نام زینب کبری سلام الله علیه در شام که سوگند یار صد فرمود قسم به خدا نمیتوانید دعای ما رو وقف کنید. مهمتر از همه دم دروازه شام وقتی وجود مبارک امام سجاد با دست بسته آوردن، کسی خواست تن بزند نیش بزند به حضرت، اینا گفتن معاذ الله خروج کردن دیگه، خارجیان، نه یعنی از حجاز بیرونن یا از مثلا، نه خروش کردن جز خوارجن. خواست تعنی بزند به وجود مبارک امام سجاد که پیروز تو ما نشانش اینه که ازا عربت ان تعرف من غرب ازا دخل وقت الصلاة فأذن و اقم. اگر خواستی بفهمی در صحنه کربلا کی پیروز شد، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببین در اذان اقامه نام کی رو میبری. بنی امیه خواستن نام مبارک حضرت رو از بین ببرن، لعم الهاشم بگوین و ما رفتیم این نام رو زنده کردیم و برگشت ما پیروز. این جنگ بی سابقه است، یعنی هیچ کس خیال نمی کند که شهادت مثل شمشیره، تارت مثل نیزه است. بعد میگن تاریخ میفهمد، نخیر، خود شهیدم میفهمد، خود اسیرم میفهمد. این حرف به تازه است، این حرف جز حرفایی است که در قرآن فرمود به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. یعنی ما حرف تازه آوردیم. هیچ کس فکر نمی کند که شهادت شمشیره، شهادت وسیله جدای از صحنه نظامی نیست. بعضی ها با شمشیر می جنگن، بعضی با شهادت می جنگن، بعضی با نیزه می جنگن، بعضی با اشارت می جنگن. ما اینا اصلیه ماست و پیروزم شدیم. پس اون دعا و جنگ با نفرین را اینا آوردن، جنگ با شهادت و جنگ با اسارت و اینا آوردن، حرف تازه است. اما جامعه اگر معاذالله و خدای ناکرده به محکمات مراجعه نکند، این متشابهات چند جوره. برخی ها متشابهات کمرنگن، بعضی ها متشابهات پررنگن. اینا که افریتی هن در تشابه، چند زلعی هستند که به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند. وقتی جامعه به امامت مراجعه نکرد، جامعه جاهلی شد، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. وقتی جامعه جامعه جاهلیت شد، اون متشابه هفت رنگ و نیرنگ باز امامتی اینها رو به عهده میگیره. این همون هاست که قرآن فرمود و جعلناهم ائمتاً یدعون الی النار قاتلوا ائمت الکفر. فرمود با رهبران کفر بجنگید، برای اینکه اینا نه تنها اصول اسلامی، اصول انسانی هم رعایت نمی کنن. دلیلی هم که قرآن کریم ذکر کرد که فرمود با رهبران کفر بجنگید، فرمود اینا هیچ اصلی از اصول اسلامی رعایت نمی کنن. فقاتلوا ائمت الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه چون کافرن، نه انهم لا ایمان لهم، اینا نه کنوانسیون، نه میثاق بین الملل، نه امضا، نه تعهد، نه قطعنامه، هیچ چی را قبول ندارن. خب با چنین آدمی چه میتونه زندگی کنه؟ با یه کسی که به هیچ وجه امضای خودش را قبول نداره چطور میتونه زندگی کنه؟ مرهان مسئلم این است، فقاتل و ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نشون کافرن. چون با خیلی از کفار آدم میتواند زندگی مصالحه‌آمیز داشته باشد، اما کسی که به هیچ وجه به امضای خود، تعهد خود، قطعنامه خود عمل نمی کند، نمیشه با اون زندگی کرد. اینا میشن ائمه کفر. وقتی شدن ائمه کفر، سعی میکنن اون متشابهات رو در دامن خودشون بپرورانن. ما بعضی از چیزها رو اول که دیدیم خیلی تعجب کردیم، بعد کم کم برای ما عادی شد. اونی که تو پرانتز عرض کنم باعث تعجب ما شد این است که یکی از بزرگان حکمت از یک سو، فقه از یک سو، غذا و داوری از یک سو، نامدار در اسلام است، همین ابن رشد معروف در اندلس سابق اسلامی های فعلی اینا. ابن رشد هم کسی است که هم حرفای غزالی رو رد کرده، تعابد الفلاسفه نوشته، هم در بسیار از موارد نسبت مرحوم با علی ابن سینا نقدی دارد، یه همچه آدمی است. این یک کتابی دارد به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که رهبران قوم اون روزها سعی میکردن این را جزء فقه محارم قرار بدن. خب این فقیه بود، قاضی رسمی اندلس بود. شما میبینید در این کتاب وقتی در بحثای ارث و امثال ارث نوبت میرسد، میگوید که این مطلب فتوای معاویه هست و فتوای ابو حنیفه، یا فتوای معاویه هست و فتوای از این ائمه هست. چون خب معاویه به جایی رسید که در برابر یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت مرجع فتوا شد. هر چی شما این کتاب نگاه میکنید میبینید نسخه بدلی است که اشتباه شده باشه. چجور میشه ابن رشد، اون حکیم، اون قاضی، اون فقیه، در یک کتاب معروفش به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد بگوید به این که فتوای معاویه و شافعی این است؟ چجور شد؟ اینطور نبود که او تملق کرده باشه، نه، خودش قاضی رسمی بود. وقتی جامعه جامعه جاهلی بود، ذهن خالی بود، دور از مقت به فرهنگی و مرکز اهل بیت یعنی حجاز، مکه و مدینه، بعدم کوفه، در شام زندگی کرد، تحت حکومت و قلدری معاویه بود، چون شام را خود معاویه فتح کرد. مردم بی خبر از هر جا را طرزی تربیت کرد که بگوید معاویه مرجع تقلید است. با اینکه این در اواخر عمرشون تو مکه، یعنی سال 8 و اینا، که بالاخره کفرشون مسلم بود اسلام آوردن. یه بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد که فرمود ما اسلمو بل استسلمو دودمان اموی، گرچه اصرار نداشت باشیم بگیم اموی اموی، اصلش امویه است، ولی برای تخفیف گفتن شما به فتح هم میتونی بخونی بگی اموی، لازم نیست حالا رو فشار بیاری رو زبانت بگی اموی اموی. نه خیلی، اموی هم درسته، اموی هم درست. خب گفت این دوره ما اسلمو بل استسلمو، یعنی زندگی دودمان ابو سفیان به دو بخش تقسیم شد. قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعدش هم منافق مطلق شدن. این منافق شده جز ائمه کفر، شده جعلناهم ائمه یهدون الی النار، شده قاتل و ائمه کفر. طرزی شستشوی مغزی داد مردم شام را که کم کم او رو به عنوان مرجع تقلید شناختن. اول مرجعیت آسان بود، بعد به سمت رسید. چون روز اول که وجود مبارک حضرت بود، اگر کسی رفته بود خدمت حضرت یه مسئله سوال میکرد، بعد میامد تو شهر خودش میشود مرجع تقلید، برای که اون روز اجتهاد به معنی که نبود، چند نظر نبود، اصولی در کار نبود، اختلاف نظری نبود، اختلاف روایات نبود، تا سند درست کنن، روایت درست کنن، متن درست کنن. خدا غریق رحمت کند فقهای نامی ما را مثل صدوق، اینا تصریح کردن که مرجعیت تقلید در عصر رسالت همین صرف نقل بود. این تو نبود که اونا حوزه علمی داشته باشن روایات بررسی کنن، چون روایات متعدد نبود. همین شخص از پیغمبر شنیده بود فتوا میداد. همین معنای ساده را کم کم معاویه و امثال معاویه روش کار کردن، شده مرجع تقلید در برابر شافعی. خب شافعی بالاخره این مدت خدمت امام صادق زحمت کشید، درس خوند به اثر ظاهر، ولی تعجب میکنم که چگونه ابن رشد در اون کتاب قیمش نام معاویه را به عنوان این که او مرجع تقلید است، اونو در کنار نام شافعی یا ابو حنیفه میبرد. اگر جامعه به امام معصوم مراجعه نکند، این مرده است، مات میتت جاهلیه، نه بعدا که مرد جاهلیت است، همکنون یه جنازه عمودی است. نه که اگر مرد مرگش مرگ جاهلیت است، این مرده است. همونطور که خود قرآن یفسر بعضه بعضها، نهی البلاغه همینطوره، کلمات معصومه هم همینطوره. وجود مبارک هست امیر دارد به این که برفی ها هستن که فقط در این سه بخش کار میکنن، تغذیه و تنمیه و تولید، یعنی خوب غذا میخورن، خوب رشد میکنن، خوب هم باروری دارن، باراوری دارن، فرزندآوری دارن. همین تغذیه و تنمیه و تولید. می فهمد اینا جنازه عمودی هست، یه جنازهش ایستاده، بعد هم وقتی افتاد به جنازه افتاده. و صورتو صورتو انسانه، و القلبو قلبو حیوانه، و ذالک میت الاحیا، این تو زنده ها مرده است، یه مرده متحرکی است. اگه یه جنازه عمودی باشد که دیگه زنده نیست که، بعد هم وقت افتاد میشه افقی. فرمود و صورتو صورت انسانه، و القلبو قلبو حیوانه، و ذالک میت. اما به اینطور بود وجود مبارک سید شهدا، فرمود من میدونم چیکار بکنم. این ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایو، بل شاء. خب اون روزها هیچ راهی نداشت برای اینکه جامعه را زنده بکنه مگر با این شمشیر، یکی شمشیر شهادت، یکی نیزه اسارت. لذا با اینکه وجود مبارک امام سجاد اسیرانه وارد شام شد، اون کسی که طعنی زد، نیشی زد، گفت کی پیروز شد؟ ما. شما رفتید و خواستید این نام خاموش بکنید، ما نام روشن کردیم. نه نماز را، نمازی که میخوندن. همین حدیث شریف را شما میبینید وقتی که بعضی خواستن معنا میکنن، یعنی ما رفتیم نماز زندگی کردیم. خب نمازی که نماز پنج وقت رو که خود عمر سند که آخوندزاده بود، یا آخوندزادی رو گفتن تو باید چون سبقه دینی داری تو باید بری کربلا، وگرنه خیلی ابن زیاد دیگه نمیذاشتن که مباشر خونریزی بشه. این کسی که پدرش آخوند بود، خودش آخوندزاده است، سبقه دینی داره، نماز پنج وقت یعنی صبح و ظهر و عصر مغرب و عشاء هر پنج وقت رو به جماعت میخوندن دیگه. اینا که نرفتن نماز، این نماز بود که حضرت همود فعزن و اقم، اذان و اقامه بگو. در اذان و اقامه نام پیغمبر رو ما رفتیم میگنید ما فیروز دادیم، حالا دست حضرت بسته است. بنابراین این حرف تازه است زین آسمون که شهادت شمشیر است، اسارت دیزه است. به وجود مبارک سید شهدا بالای نیل یا توی تشت میبیند پیروز رو. شامی که معاویه را به عنوان مرجع تقلید میشناسد با سخنرانی سالار شهیدان اندوشد. وجود مبارک امام سجاد که را سخنرانی بکند بعد اون جریان پر مردم در تمام کره زمین مردی به عظمت من نیست. حالا دستش بسته است. انا ابن مکت به منا منا، انا ابن زمزم به سوا، انا ابن کلتو انا همون بار اصلا بودی، ولی در تمام کره زمین مردی به عظمت من نیست. خب من چی میخواییم ما؟ رفتن زنده کردن برمشتن دین رو زنده کرده، قرآن رو زنده کرده، شهادت زنده کرده، اسلام رو زنده کرده و برگشته ما رفته دین رو نداره کنید. حالا معلوم شد چرا این الله شاهن یرا کنه سبایا، این الله شاهن یرا که قتیلا. خب این راه بود دیگه، چیزی از حسین ابن علی کم نشد. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که این همه رنج و تیر و تنیزی که به مبارزان و شهدای کربلا میشد اینا چی رو تحمل میکردن؟ فرمود اگر شما با دو انگشت یه مختصری گوشتی انگشت فشار بدید چقدر دردتون میاد؟ اونا همین تیر و شمشیر برای کسی که حواسش جمع نیست، حواسش جای دیگه است، اثر ندارد. فرمود نخیر دردی نداشته. اگر کسی به اینجا رسید بله دیگه دردی نداره. رو نه اینو دردی نداشت. عرض کرد چقدر؟ همون اگر شما با دو انگشت دو مقدارید به انگشت دیگر فشار بدیم اگر چقدر درد داره؟ این همه تیر و نیزه آمد رو بدن مطهری داره. اینو طاقت تازه است. اینا هم تربیتی تازه است، هم کار تازه است. بنابراین غیر از اون مسئله جهاد درونی که جهاد نفس است، جهاد با دعا، مبارزه با دعا یک، مبارزه با قطب فرهنگی علمی دو، مبارزه با تربیت کردن و هدایت کردن و رهبری کردن و سیاست جامعه سه، و مبارزه با شهادت و اسارت چهار. فرمود من که مجاهدم زندم میبینم که پیروز شد، بنابراین اینا هیچ دردی نداشتن. خب چرا وجود مبارک زینب کبرا در برابر اون ابن زیاد پلید ملعون در کوفه بعد از اون دهنکجی او گفت خدا با برادرت چه کرد؟ گفت ما رأیتو الله جمیل و کربلا ما خیلی خوش گذشت. یعنی چی؟ وقتی ابن زیاد به وجود مبارک زینب کبرا گفت کاری که خدا، حضرت فرمود به این که خدا نبود، امام سجاد هم فرمود خدا نبود و کشت قاتلان شاه بودن، گفت کیفر ایتسون الله به اخیه، فرمود به ما خیلی خوش گذشت، در کربلا ما خیلی خوش گذشت، ما رأیتو الا جمیل. مواد خیزی خیال کند که حضرت اونجا مثلا نه مبالغه نخیر این حرف تازه است زیر آسمان. این حرف ها که نبود، تو حرف های انبیا هست این حرف ها. اما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این حرف هاییست که به ما آموخته. جریان سید شهدا اینطوره، حسین ولی اینطوره. وقتی که خدا، این که فرمود خدا درباره شهدا خیال نکنید یا وارد از زندن، یعنی مثل شما زندن که بعد از 60-70 سال میمیرن، یا زندن که زندن. شهادت آب زندگانی است، و یعنی آب زندگانی که نه با ابر میآید نه با چاه میجوشد. این که شهید می آب زندگانی، آب زندگانی اگر کسی بخوره برای همیشه زنده است، این نه از ابر نازل می شود نه از چاه می جوشد، این زنده، این آب زندگانی، این برای همیشه زنده است. و الان هم می دوند که کیها عزاداری می کنند، چی بر عزاداری می کنند، شاهد صحنه هم هستن. این اینجور، و این نمونه های فراوانی از عظمت جریان سالار شهیدان است. من بیش از این تصدیعتون ندهم. حالا از در برابری و مواسات و مساوات میبینید یک کاری که با پسرش کرد به نام علی اکبر سلام الله علیه، اونجور این فرزند شهید شد که رفت بالین علی اکبر دید اونجور حضرتش آغشته بکن شد و پسر خودش رو بوسی، همین کار رو هم نسبت به اون غلام سیاه هم انجام داد. یه غلام سیاهی هم بود در دستگاه حسین ابن علی سلام الله علیه، او هم رفت شربت شهادت نوشید. سید شهدا سلام الله علیه آمد بالای نعش او و جسد مطهر او، همون کاری که با پسرش علی ابن حسین کرد، خم شد پسر، صورت پسر را بوسید، در کنار این غلام هم قرار گرفت و صورت این غلام را هم بوسید. یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیه نکند فرق با سفید. در دین ما سیه نکند فرق با سفید. تا سوای وجود و وقت که قمر بنی هاشم که جزء گدازنده ترین صحنه های کربلا بود، وقتی وجود مبارک قمر بنی هاشم اجازه خواست، حضرت فرمود راه باز است، ولی من تا آخرین لحظه میخوام با نظم نظامی به جنگم. تو پرچمدار منی، تو اگر رفتی شهید شدی وضع لشکر من به هم میخورد. ازا مزیت تفرق عسکری. خب اینا وقتی بینن پرچمدار و علمدارشون شهید شدن، اینا اون شیرازه لشکر به هم میخورد. خب تو باید باشی، تو آخرین لحظه باید باشی. من تا آخرین لحظه میخوام آبرومندانه به جنگم. اینطور نباشی که اونا از هر طرف حمله بکنن. وقتی پرچمدار کشته شد، علمدار کشته شد، شیرازه لشکر به هم میخورن. ازا مزیته تفرق عسکری. حالا اجازه داری آب بیاری. حالا ببینید این جریان آب آوردن رو همه ما شنیدیم. شریعه فرات چون رایون کربلا مشرف شدن میدونن، یک نهر عظیمی در شمال شرقی کربلا میریزن، یعنی آب فرات. از نهر بزرگ از هر جای او نمیشه آب گرفت، یک قسمت ها یک شیب نرمی دارد، یک گداری دارد، او رو میگن شریعه. شریعه یعنی اونجا که یک گدار نرم و شیب نرم دارد که مردم برای گرفتن آب رفت آمد میکنند. اون شریعه فرات را چندین تیرانداز بست. حالا وجود مبارک قمر بنی هاشم باید این شریعه فرات را باز کند. جاهای دیگر که جا ممکن آبگیری نبود، نهر بزرگ که آب شوال است در دسترسی کسی نیست آب بگیره. همین این شریعه است، یعنی گدار نرم است، این نرمش خاص است که اینجا میشه آب گرفت. اینجا رو چندین تیرانداز ماری همه اینها رو کنار زد، وارد شریعه فراز شد. اونایی که از دور نگاه میکردن دیدن که حضرت دستی گذاشت زیر آب و آب را ریخت. عباس ابن علی وقتی دست گذاشت زیر آب، آب که بنوشد فذکر عطش الحسین، بیاد بیاد لب تشنه بچه های ابی عبدالله افتاد، تشنه وارد شد و تشنه در آمد بیرون. خب همه این تیرانداز ها مواظبن که آب به خیمه نرسد دیگر. یه مقدار که جلو آمدن دست راست حضرت آسیب دید. حالا چی کنه؟ پرچم و علم رو با دست راست میگیرن. حضرت تلاش و کوشش کرد که با دست چپ علم رو بگیرد. حالا مشکم هست، از طرفی باید مشک نگه بدارد، از طرفی باید علم نگه بدارد. در جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، دست راست وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه آسیب دید. این پرچم افتاد، عده‌ای رفتن این علم رو بلند کنن، وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام فموز زعوه و فی شماله، این پرچم رو بذارید دو دست چپ علی، برای اینکه دست چپ علی از دست راست شما بالاتر است. این کار رو کرد. قمر بنی هاشم بقیه با دست این علم رو با دست چپ نگه داشت. یه مقدار جلو آمد، باز اونا کمین کردن، دست چپ حضرت ابوالفضل شد. گفتن ام البنین سلام الله علیها در مدینه مرثیه میخوند. گفت من که در کربلا نبودم، ولی به من گفتن پسر تو عباس مشکی به دندون گرفت. دستان پسرم چه شد که مشک رو به دندون گرفت؟ مگه مشک به دندون میگه؟ به من گفتن که عباس تو مشکی به دندون گرفت، این برای چی؟ بعدها فرمود لا تردد اوهن بیش امال بنی، دیگه من امال بنی تو هم قبرستان بقی. چهار تا قبر به نام چهار فرزندش رسم کرد، همون زنهای مدینه، دیگه من امال بنی صدا نزنی. روزی من ام البنین بودم که مادر چند پسر بودم، الان که گفتن عباس تو مشکی به دندون گرفت، وجود مبارک ابی عبدالله دید برادرش با اون وضع داره میاد. شما میبینید کسانی که کربلا مشرف شدن سایر شهدا رو یک جا زیارت میکنن، ولی وجود مبارک قمر بنی هاشم را سه جا. یک جا اونجاست که دست چپ حضرت افتاد، یک جا اونجا که دست راست حضرت افتاد، یک جا اونجا که بدن مطهر بود. رو همه این کتیبه هم شعر هست، بعضی فارسی است بعضی عربی. اینجا دست راست حضرت قطع شد، اونجا دست چپ حضرت قطع شد. لذا زائران در کربلا وجود مبارک قمر بنی هاشم را سه جا زیارت میکنند، ولی وجود مبارک سالار شهیدان که بالای این بدن قطعه قطعه شده بود، دیگه هیچ ممکن نبود این بدن را به خیمه برساند. لذا قبر مطهر قمر بنی هاشم جدا و بدن مطهرش هم جدا بود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. نسألك اللهم بنتوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله یا 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 پروردگارا تو را به اولیایت قسم، تو را به قرآن کریمت قسم، تو را به اهل بیت سنت و نبوت قسم، دین ما، آخرت ما، عزت ما، شرف ما، نظام ما، همه مسئولین محترم نظام ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. فرزندان ما را بهترین فرزندان الهی قرار بده. اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت این ملت است مرحمت بفرما. انواع و اقسام بلایای ارضی و سماعی، مخصوصا این بلای کرونا را به عزت و رحمتت قسم زودتر از جامعه انسانی و اسلامی برطرف بفرما. این عرض ادبها را از همه عزاداران سالار و شهیدان در شرق و غرب عالم به احسن وجه بپذیر. ثوابی از این عرض ارادتها و ارواح مؤمنان و معلمان و طبیع قوغان، هر کس کتابی نوشته ما از کتابش استفاده کردیم، هر کس درسی گفته ما از درسش استفاده کردیم، به بهترین وجه به ارواح طیبه اونها اهدا بفرما. مراجع ما، رهبر ما، خدمتگزاران من را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. حسن خاتمه و عاقبت به خیری به همه ما.